Not being
kicked,
I've been in
the head on. Yeah, the best. سلام علیکم. صدا سلام نه.
من بلگو یا الله.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. بفهم.
احوال آقا.
سلام.
شرف آقا. چشم روشن. امید آقا. سلامتی.
سلامت. شما
خوب.
احسن شما استفاده می‌کنید.
خواهش می‌کنم.
ده. تسارت میشه.
ما هستی میگه دیگه از وجود از دلیت رو نمیم. بفهم. خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی صدا مسجدیه، آدم حواست میکنه روزه بخونه. یکمی اگه صداشو زیرش کنیم یکمی بمه، از حالت استریون یکم خارج بشه بهتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و بالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو شاکریم که توفیق مجددی عنایت فرمود بتونیم دوباره محضر شما عزیزان باشیم. ماه رمضان پرخاطره ای رو محضر عزیزان گذروندیم و مخصوصا یکی از خاطرات جالب و عجیب پیشگویی هایی شد که در ماه رمضان عرض شد و نمیدونستیم که میشه از پیشگویی بدبختی مردم هم نون در آورد که آدم پیشگویی بکنه که چند ماه بعد همه بدبخت میشیم و خلاصه با همین آدم بتونه اعتبار کسب بکنه. از ما حرفا رو فقط همینجا بین جمع شما ها گفتیم.
30%
درصد. بله، باب آخونکشی شنوز بابه اونم ایشالله برای اینکه شما دل شما به دست بیاد ایشالله باب میشه. بله، حالا از این جهت که ما یه سری حرفا زدیم در مورد دلار و سکه و اینا و دوستان دیدن که محقق شد، دیدن که ما دست به پیشگوییمون خوبه، گفتن خب پس کلن بیا کنترات بردار آینده انقلاب رو بگو دیگه ببین چی میشه تا آخرش. عنوان بحثی که گذاشتن آینده انقلاب اسلامیه. البته ما همون یه بار دو در اومد دیگه، بقیهش معلوم نیست که چقدر خوب در بیاد. حالا در مورد انقلاب اسلامی و آینده حرف زیاده. تو این چند جلسه که قرار خدمتتون باشیم و وقتمونم محدوده، خیلی سعی میکنم که فشرده یه سری نکات رو عرض بکنم. نکات بسیار مهمی هم هست، سوال و شبهه و بحث هم زیاده، هم تو دانشگاه، هم تو حوزه، هم مشهد، هم قم، هم تهران، هم مازندران دائم مواجهیم با این مباحث که آقا وضعیت چطور میشه، تا کی قرار اینطور باشه، چیزی دیگه از مملکت نمیمونه، چیزی از دین مردم نمیمونه، چیزی از اقتصاد نمیمونه. نگرانی ها زیاده در مورد اصل انقلاب، در مورد اصل اسلام، وضعیت مردم، وضعیت مهاجرتی که الان پیش اومده که هر کشوری هم که ویزا رو برداشته بود داره ویزا رو دوباره برمیگردونه، بس که تا این تاجیکستان و کجا این ور اون ور سیل مهاجرتی که داره اتفاق میفته و میرن و برنمیگردن. خب اینا هست، اینها آمارهایی که آدم خبر داره و واقعا هم تأسف باره. حرفایی که میخوام بزنیم مثلا میکنم که حالت شعاری نداشته باشه، سبک ما هم دوستان آشنایی دارن، ما فضای تحلیلی مون در مورد انقلاب و اینها با فضای امنیتی رایج خیلی متفاوته و نوع نگاهمون به اصل انقلاب و اینها یه نگاه نرم افزاریه، نه نگاه سخت افزاری. معمولا تحلیل ها از باب سخت افزاره و اینکه کارکرد انقلاب در حوزه سخت افزار چه بوده. البته خوبه، حالا من نمیخوام نفی بکنم، ولی ما فضامون این نیست. حالا مثلا ما تو لبنان چه کردیم و نمیدونم نیجریه چی شده و میانبار نمیدونم چی چیه و هلال شیعی و نمیدونم فلان و این حرفا و این تحلیلایی که مطرح میشه که نون و آب نمیشه و کسی هم با این قانع نمیشه. و قبلا ماه مبارک هم عرض کردم خدمتتون، ما معمولا حرفامون در مورد یه نکته است، اونم در مورد خود خداست. بیشتر اصل صحبتمون در مورد خود خداست، در مورد چیز دیگه بحث نداریم. در مورد انقلاب هم می‌خوایم صحبت بکنیم، در مورد خدا می‌خوایم صحبت بکنیم. خدا برنامه‌اش برای خودش چیه؟ خدا برنامه که برای آینده برای خودش چیده چیه؟ ما در مورد این می‌خوایم صحبت بکنیم. خیلی کار با انقلاب و اینا هم نداریم. حضرت عبدالمطلب به اون سپاه ابرهه گفتش که من مدام شتورامو بگیرم. چه این دیگه معروفه. اونا گفتن که ما داریم کعبه رو تخریب کنیم. گفت للبیت رب و خونه صاحب داره، من شتورامو بدیم من برم. حالا ما در مورد انقلاب و اینها خیلی صحبتی نداریم، در مورد اینکه چی میشه و چی کار باید بکنیم و اینا خیلی ما بحث اینجوری نداریم. معمولا رفقایی هم که پیام میدن صحبت میشه اینا، میگم شما نسبت به انقلاب نگرانی نداشته باش، نسبت به خودت نگران داشته باش، خودمون بیشتر در معرض خطری. حضرت امام هم و رهبر انقلاب هم خیلی نسبت به انقلاب اینجور واهمه و ترس و نگرانی نداشتن، بیشتر نگرانی ها چیزای دیگه ایست. خیلی درموندش باید با هم دیگه صحبت بکنیم، مسئله دیگری هست که نگران کننده است، معمولا بهش توجه نمیشه. اون حال نکاتیه که باید درموندش بیشتر صحبت کنیم. خب در مورد آینده، حالا آینده انقلاب چرا در مورد آینده صحبت بکنیم؟ آینده چی میشه؟ ها؟ دیگه قرار شد که از این حرفایی هم که کیک چی گفته و اینا نزنیم، تو نمیزدیم هم قبلا، حالا یه گوشه هایشو با هم دیگه یه روزی صحبت کردیم، همونجا هم بستیمش. بعدن هم هرچی از مو پردن این و اونور پرسیدن آقا این چی بود و اینا، به کسی چیزی لو ندادیم. به این حرفا اونا هم کار نداریم، به خود قرآن میخوایم بحثمون رو پیش ببریم که خب واقعا آینده چی میشه؟ آقا قراره چی بشه؟ آینده ما، آینده جامعه. ببینید انقلاب اسلامی یه در واقع یه پلتفرم برای گفتمان فکری، این میشه انقلاب اسلامی، درسته؟ یه محتوایی یه قالب پیدا کرده، اسمش رو گذاشتیم انقلاب اسلامی. محتواش محتوای دینی و ایدئولوژی شیعیه و اسلامیه، قالبش هم یه جمهوریه، جمهوریتیه با رأی مردم. ارکان رو عرض کنم که بنیانهای نظام توسط مردم همش از صدر تا ذیل انتخاب شده، یا مستقیم یا غیر مستقیم، این قالبش. من حالا در مورد فرمش، حالا ببخشید یکم داره تونتون میشه بخاطر اینکه میخوام اصل دایره رو بچینم بعد وارد بحث بشم، احساس نکنیم که بحث متفرقه، میخوام طرح سوال بکنم بعد وارد بحث بشیم جدی. در مورد فرم انقلاب صحبت ندارم، در مورد محتوا خیلی صحبت ندارم. عرض کردم عنوان بحث آینده انقلابه، ولی خیلی در مورد انقلاب و بحثی ندارم. در مورد آینده، آینده این دوتا، یکی جامعه که آخرش به کجا میره، یکی دین که آخرش به کجا میره، که این دوتا اگه فهمیده شد آینده انقلاب هم تقریبا فهمیده میشه چه اتفاقی میفته. یکی این که دین قراره چه بلای سرش بیا، یکی این که جامعه قراره چه اتفاق برش بیفته. نمیدونم اگر موافقی ببریم، دیدید این پارچه فروش ها رو، یعنی پسندیدی ببرم، اگه پسندیدید که برش بزنیم همین وارد بشیم. موافقید؟ خب اونا که موافقه این صلوات بفرستن. اللهم صل علی، وقتمونم چقدره؟ در مورد آینده دین و جامعه یه آیه داریم جفت اینا رو ترکیب کرده گفته. من اول با قرآن دارم شروع میکنم، یه وقتی اشتباه نکنید بحث من قرآنی نیست، من بعدا میخوام به حرفای کفرآمیز برسم. کتاب خیلی خوبی امسال چاپ شده از آدام آلتر، کتاب لطفاً زامبی نباشید، این امسال ترجمه امساله و چاپ 97 هم هست. کتاب فوق‌العاده‌ای عالی این کتاب. حالا من در مورد این کتاب حرف زیاد دارم. اصل کتاب محتواش در مورد اعتیاد به فضای مجازیه، ولی یه جامعه شناسی و تحلیل خیلی دقیق و عمیق داره نسبت به وضعیت فعلی آمریکا که من روی این میخوام بحث بکنم. بحثای عرض کردم ما بحثای نگاه امنیتی اینا نداریم، مثلا آمریکا رو به افول است و نمیدونم در منطقه ما زمینگیرش کرده ایم و اینها. نمیخوام این حرفا بگم بده، نه فرم من اینجوری نیست که میخوام اینجوری بحث بکنم. خود این کتاب یه تحلیل فوق العاده میده، حالا من خورد خورد براتون میخونم، خیلی نکات خوبی داره. اول آیه رو بخونم بعد بریم سراغ این کتاب. آیه سوره مبارکه نور آیه 55: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدا وعده داده به اونایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن، حتما اینها رو در زمین خلیفه میکنن. کیا رو؟ اونایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن. کم از تخلف الذین من قبلهم، همونجور که قبلی ها رو خلیفه کرد. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. خوابتونم نگیره، من بعد نماز صبح تا الان داشتم رانندگی میکردم، چرتتون نگیره. به من نگاه کنید، وقت چرتتون گرفت چرتتون میفته. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، برای اینها تمکین میکنه، ایجاد مکنت میکنه نسبت به دینی که ازش راضی. این آخر دین، اون دینی که ازش راضیم آخر یه روزی همه جا رو میگیره. این در مورد دین. جامعه چی میشه؟ ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. هر چی هم نسبت بهش ترس دارن برطرف میشه، جامعه به امنیت مطلق میرسه. علامه طباطبایی ذیل این آیه خیلی نکات فوق العاده ای فرمودن. یکی از نکاتی نمیفهمن که امنن گفته، یعنی هر آنچه که از امنیت بشه تصور کرد ایجاد میشه. امنیت اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هر آنچه که بشه تصور کرد از امنیت ایجاد میشه. ولی با چه شالوده‌ای؟ دینی که ازش راضیم. پس من چه یه دینم میمونه، اونایی که ناراضیم این قلابی ها و مندر آوردی همه جمع میشه. بعد آخر چه اتفاق میفته؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خب حالا بعد آخرش خدا قراره چی بشه؟ میگه هیچی دیگه، جامعه رو اینجور میکنم، دینم اینجور میکنم، آخر اتفاقی که میفته اینه که فقط من پرستیده میشم، شریک دیگه ندارم. و من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. خب نکته خیلی خوبیه اینجا، میگه آخرش همه چی درست میشه، آخر همه کار میفته دست من. خب این که اصلا اصل دعوا سر اینه که میخوان کار نیفته دست تو. میگه خب نه، من اینجور مدیریت میکنم، آخر کار میفته دست من. این جلسه دامده و مدیریته، میخوام صحبت بکنم که چشگی مدیریت میکنه، آخر کار میفته دستش، که آینده انقلاب بنده به اینه. الان اینکه میخوام دامده این صحبت بکنم که الان اگه کار دست خدا بیفته چه خاصیتی داره؟ ها؟ یعنی بشارت، مثلا دلمون خیلی گرم شد، ماها خیلی انرژی پیدا کردیم، یه روزی میاد فقط خدا پرستیده میشه، خب من چیکار کنم؟ دلار چند میشه؟ اینو بگو. میخواد پرستیده بشه، میخواد پرستیده نشه، به من چه؟ بله؟ الان مسئله تونستم جا بندازم؟ ما مسئلمون این نیست که خدا میخواد پرستیده بشه یا نشه، چون احساس میکنیم خیلی ربط به جیب و زندگی و امنیت و اینامون نداره. درست آقا؟ مسئله خوب جا انداختم؟ خدا میخواد پرستیده بشه یا نشه خیلی فرقی با حال من نمیکنه، در حالی که طرح مسئله که خدا میکنه اینه، میگه ببین مشکل اون روز حل میشه، من پرستیده بشم فقط مشکل حل میشه. بله، ما این مسیرها رو معمولا وقتی میومدیم از قوم و این ورانور جایی میرفتیم، با پدر خانمم سر آدرس خیلی مشکل داشتیم. بعد هر جا که میرسیدیم قبلا اینجور بود که مثلا پدر خانمم گفت آقا اینجا این تابلو زده این ورانور، ما گفتیم نه این ور میخوره که بره اون شرق این غرب فلان. بعد این نرم افزار جدیدی که الان اومده که الان من اسم نمیارم چون بعضیش اسرائیلیه و وقتی اسم بودیم حمله کردن به ما. حالا شما فکر کنید من فارس ایرانی هاشو دارم میگم، شما تصورتون این باشه، از ایرانیش هم دارم، ایرانیش بامزدگیش به اینه که کلن چپ و راست و برعکس میگه، یعنی از نگاه خود اون خانومه که اون توه داره میگه، میگه برو راست، منظورش اینه که برو چپت، حالا ایشالله اینم روش میکنه، اون نماستاری ایرانیش هم روش میکنه، ولی اسرائیلیش انصافا خیلی مرتب و ترتمیزه. بعد با این که امروز میومدیم از قم، دوباره میخواست دعواها شروع بشه، سریع پیچ رسیم، یه آدرس عجیب غریبی هم به ما داد که تو عمرمون جو نیومده بودیم. از قم ما رو برد گرمسار، از گرمسار تو کوها انداخ اوورد فیروزکو، از اونجا راهمون یک ساعت کلن کمتر شد. بعد یه راه عجیب غریبی هم بود، یعنی من به عمرم اصلا این مناطق رو ندیده بودم. ما چون تعبد داریم نسبت به این، هرچی میگه تصادف خیلی ناجوری هم یه شبی کردیم سر همین آدرسی که این نماده گفت برو چپ، رفتیم چپ، رفت فرعی بود چی بود، حالا ماجرا داره، یه دوزی داشت در میرفت و زد به ما، ماجرا داشت. بعد عرض کنم که ما خیلی به این تعبد داریم. تو راه اول که راه افتادیم گفت آقا اینجا برو اونجا، رفتیم سر از یه روستا در آوردیم سگ و مگ و به هیچی نمیخورد. این پدر خانم گفت آقا داریم گم میشیم. گفتم میاد آقا اینه، این داره میگه مستقیم برو، این میگه برو راست. ما رو از وسط جاده گرمسار در آورد و دیگه هر جایی من به خدا میخواست بگه که آقا چپ راست، ما گفتیم میاد آقا اینه، این داره میگه این وری برو. ما هم گرفتیم اومدیم، حالا یه جایی هم اشتباه میگفت با وزش به این بود که این یه تیکه قائم شهر رو میخواستیم تا بابل بیام، آدرس رو اشتباه داد. بعد دیگه ما همین حرفی من خدا رو گرفتیم و اومدیم. این دیگه پدرخانه ما هیچی نمیگو، با اینکه اشتباه داشتیم میرفتیم، میگم نه همین چی داره میگی، یعنی راست میگه، یعنی چی همون راستی که میگه برو دیگه. این یعنی چی الا؟ این یعنی آقا یه مرجع واحدی که صلاحیت داره برای ابراز نظر، مسیر رو میشناسه، این وقتی خط و خطوط رو بده هم مستقیم میای، هم دعواهاتون برطرف میشه، هم اونجا که باید برسی میرسی. بله، این نرم افزار که حالا اسمشون بیارم دیگه، این نرم افزار ویز، این اپلیکیشن ویز، این حالا من یه بحث یک دو سال پیش کردم مفصل در مورد این که اصلا قرآن رو تشبیه کردیم به ویز، که اصلا قرآن این شکلیه، مختصات همه رو داره و بعد بهت میگه از اینجا تا اینجا میخوای بری، مسیرش اینه. حالا یه ماجرای مفصل، یه اتفاقی که میفته اینه، یه ماهواره است، همه اطلاعات داره، داده ها دیتا رو گرفته، آمار همه جا همه رو میشناسه، همه رو میشناسه، همه براش تعریف شده است. این اتوبان الان چند تا باید بری، این به کجا میخوره، اون شهری که میخوای بری چند تا مسیر داره، الان وضعیت ترافیکی چه شکلیه، کجا شلوغه، کجا برف اومده، 2 کیلومتر جلوتر تصادف شده، اینقدر ترافیکه، اینجا پمپ بنزینه، اونجا پمپ گازه، اینجا رستورانه، اونجا مسجده، همه رو خبر داره. کجا میخوای بری؟ کار به من بسپار. اگه همه با این بیان کسی تصادف نمیکنه، کسی دیر نمیرسه، ساعت رو قشنگ بهت میگه این تایم فلان جایی، از این مسیر اگه بیان، همین که بهت میگم گوش بدی، اینجا بهت میگم برو راست، اینجا بهت میگم دور بزن، نگو من قبلا رفتم میبری بهتره، اینی که بهت میگم انجام بده میرسه. این اتفاقی که داره میفته تو عرصه رانندگی، همه هم خوشحالن. حالا خود وضعیت کیفیت جاده البته یه بحث دیگه است، ممکنه بگید با این خوبه، با این جاده هایی که یهو میری پایین 200 متر میپره بالا اونو چیکار کنی؟ بله اونم حالا یه مشکل دیگه است. وقتی با این میای، با این دیتا وقتی میای دیگه مشکلی نداری. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یه جا رو وقتی همه بگیرن باهاش بیان به نتیجه میرسن. آخری که اتفاق میفته اینه، همه میرسن به این نرم افزار، همه عالم، جامعه با این اداره میشه، همه چی مرتب میشه. خب الان مگه جامعه داره چه شکلی اداره میشه؟ آها نظم، تکنولوژی، اینا رو قبول نداریم. چرا؟ بده؟ نه. خب مشکلش چیه؟ بزنین بگش رو از این کتاب براتون میگم. یه نکته خیلی جالبی تو این کتاب لطفاً زامبی نباشید، اول کتاب داره، اصلا کل کتابو نوشته برای تفسیر این یه جمله، میگه هیچ وقت نشئه چیزی که خودت ساخته ای نشو. این جمله فوق‌العاده است، خیلی این جمله قشنگ. بعد توضیحات میده، میگه که ژانویه 2010 حوصلت نیست سر نمیره اینا براتون بخونم، شما به نیت شنیدن قرآن اینا شو گوش بدید. تو گفتم قرار که من قرآن نخونم، شما فکر کنید اینا تفسیر قرآن. به خودم کتاب به نیت تفسیر قرآن میخونم، واقعا همش تفسیر قرآنه. بغلش هم حاشیهش خیلی نکات قرآنی می نویسن، میگم این داره تفسیر فلان آیه میکنه، خودش خبر نداره بنده خدا. میگه که استیو جابز در یکی از رخدادهای شرکت اپل، این صفحه اول کتاب، از آیپد پرده برداری که، بعد میگه 90 دقیقه استیو جابز در مورد آیپد صحبت کرد و گفت هر کی اینو نداره بدبخت مفلوک خاک بر سر اصلا بره بمیره، هر کی آیپد نداره اصلا یه آدم به حساب، اصلا شهروند به حساب نمیاد. کلی صحبت که تجربه باور نکردنی است برای ایمیل کردن معرکه است، تایپ کردن باهاش رویایی و اینا. بعد میگه که همه اینا رو که گفت استیو جابز در تمام عمرش اجازه ندادشون از بچه‌هاش آیپد داشته باشن. بعد چند نفر دیگر اسم میاره، عرض کنم که میگه که جابز به نیک بیلتون گفته بود که ما در خانه استفاده بچه‌ها از تکنولوژی را محدود میکنیم، آیپد رو هم که مطلقاً اجازه نداده بود استفاده بشه. ایوان ویلیامز، بنیانگذار بلاگر، توییتر و مدیوم، میگه که این وقت اجازه نداد که بچه‌هاش تو توییتر برن و آیپد هیچ وقت برای بچه‌هاش نخرید، اصلا از این گوشی تاچ بچه‌هاش نداشته، میگه فقط کتاب می‌خرید برای بچه‌هاش. از این موارد رو فراوان ایشون اسم میاره. بعد میگه که یه اتفاقی داره میفته، اونم اینه، اینایی که تکنولوژی دستشونه و مولد تکنولوژی، این حرفا از زبون اینا بشنوید. من الان یه آخون این وسط اینو ورد، اینو فاکتور بگیرید شما الان، شما این فیلتر آخوندیش که میاد یکم ذهنیت‌ها رو خراب میکنه، یا آخر شما میخواد استفاده آخوندی تو بکنه، نه این آخوندی نیست، این واقعا متن کتابه، فقط دارم روایت میکنه. حالا فردا ان شاءالله ادامه‌اش رو بیشتر توضیح میدم، الان فقط در یه حدی که طرح مسئله بشه. میگه که اتفاقی که الان داره تو دنیا میفته اینه که همه دارن برنامه می‌ریزن که چه شکلی با تکنولوژی جمعیتی رو سر کار بذارن. حرف این کتاب، زامبی هم که میگه تو کتاب همینه. بعد میگه اونایی که مولد یه تکنولوژین چون میدونن که این حرف اینا، ببین الان من میگم روز میگه آقا داره آخوندی شما نگاهتون ضد مدرنیته است، داریم خواهی زیرا بشو بزنیم. ببین این آقا داره میگه، من فقط دارم روایت میکنم، البته تحلیل میکنم شده فردا. میگه که مدرنیته اصلا فلسفه‌ش اینه، روش سرکارگذاری مردم، ایجاد اعتیادهای نوین، ایجاد اعتیادهای نوین، روش‌های تخدیر، همه حرف این کتابه، روش‌های تخدیر. این برامر هم نداره، در مورد صنایع ورزشی همینو میگه، در مورد صنایع رفاهی و تفریحی همینو میگه، صنایع ارتباطی همینو میگه. میگه کلن هر جا پای تکنولوژیه، تکنولوژی برای اینه که یه مش آدم، دقت این چند جمله داشته باشه، اینا خیلی کلیدیه، یه مش آدم میشینن برنامه ریزی میکنن چه شکلی با سر کار گذاشتن مردم پول در بیارن. این یه هرمه همینجور میره بالا که یه عده پولدار میان یه عده رو مشغول میکنن که اینا از مشغولیت اینا پول در بیارن، همینجور طبقه میره بالا. اینا قبول دارید یا ندارید؟ نقطه اول بحثمونه. میخواید از گزینه 50-50 استفاده کنید؟ میخواید یکم بیشتر فکر کنید؟ تماس تلفنی رو استفاده کنید؟ این حرف به نظرتون حرف جالبی نمیاد؟ ولی هیچ تحلیل ندارم فعلا. آفرین. خب خود اون خواهش و خانش سرگرمی هم، ایجاد سرگرمی هم، اونم باز یه روش که کار رسانه است که یه چیزی رو بولد بکنه، هایلایت بکنه که به این توجه کن. نداشتن این انگار محرومیت از یک امتیاز شهروندیه، یه محرومیت به حساب میاد تو جامعه، یه کسر امتیاز به حساب میاد. من آیپد ندارم، من تلگرام ندارم، من پیج اینستا ندارم، من حساب در مثلا گوگل ندارم. نداشتن اینها خودش یه عامل تحقیره. همونجوری که تو فضای دبیرستانی مثلا کسی دوست دختر نداره، مثلا زایه است. حالا البته ما درس بخونیم مسئله شما. یا تو دانشگاه که دیگه فاجعه است، تو دبیرستان زایه است، تو دانشگاه فاجعه است که این اصلا ارتباط، این تجربه نداره ارتباط با جنس مخالف رو. قبول کنین تجربه نداشتنش یه جوری سلب امتیازه، کسر شأنه، شأن، ایجاد شأن. می‌دونید یکی از کارهای بسیار مهم در جامعه شناسی و رسانه ایجاد شأنه. شأن اصلا یعنی چی؟ میگه این در شأن من نیست، اون در شأن من هست. اصلا شأن رو چی شکل میده؟ آقا ما در مورد آینده انقلاب اسلامی خواستم صحبت کنیم، درسته؟ اینا ربط داره یا نداره به نظرتون؟ روز آخر دقیقه آخرش فهمیده میشه که این سریال ها فیلم ها هست، دقیقه آخر فهمیده میشه کل فیلم چی بود، اون لحظه آخر فهمیده میشه که این حرفو که زدیم خاصیتش چیه. آینده انقلاب اسلامی که نه، آینده دین و جامعه دینی بنده به این حرف هست. دو تا جهلیانی که با هم درگیره سر این که جامعه رو دست بگیره، کاری که داره میکنه همینه، ایجاد شعون میکنه، ایجاد اختزاعات میکنه. وقت اونم تموم شده، هلزوری جوری ساعت رو نگاه کردن که من همه اجدادم دلو چشم اومدن. بله، ایجاد شأن میکنه، بعد شأن خواهش ایجاد میکنه، خواهش خانش ایجاد میکنه، خانش هم گفتمانه. بعد حالا دیگه تکنولوژی در خدمت اینه، علم در خدمت اینه، صنعت در خدمت اینه. این یه بخش ماجرا است. خیلی پرت و پلا گفتم امروز، اصلا فهمیده شد چی میخوام بگم؟ یکم اصلا یه جنبندی بکنم برای فردا که فردا دارم بده. چی شده؟ آه اون سری همون شکلیش. خب خوبه. حالا به نیت هم سرگرمی انشالله هر روز بیای. ببین آقا جان، کاری که داره رخ میده اینه، یه عده‌ای دارن یه عده رو مدیریت میکنن. چیه یه عده رو دارن مدیریت میکنن؟ سرگرمی اینا رو. یه سیل دورانی هی داره تند میشه، هی داره دوپامین ترشح میشه و طرف لذت میبره. اون مقداری که لذت میبره ارضا نمیشه، دوزش میره بالاتر. برای اینکه دوز این بره بالاتر، تکنولوژی میاد یه چیز رو دست این میده. یه دی دارن تجربهش میکنن که به این تکنولوژی برسن که چشگی دوز اینو بالا ببرن. دانشگاه یعنی جایی که تو صلاحیت داری که پژوهش کنی که یه همچین خروجی بدی که چشگی دوز اینو بالا ببری. میشه جامعه. این جامعه است، این یه مدل اداره است. تو دنیا دو مدل اداره داریم الان، یه مدل اینه که فراگیره، یه مدل دیگه نه، بر محور حقیقت. میگه من نمیخوام بازی در بیارم، یه آدمو سرگرم کنم، میخوام یه تونل بزنم سمت واقعیت. این گفتمانی که انقلاب اسلامی دنبالشه. البته شما میتونی انقلاب بکنید، ببین کجا انقلاب اسلامی دنبالشه. منم ممکنه با شما موافق باشم که انقلاب اسلامی که الان داریم ممکنه 80% فاصله داشته باشه با این، ولی اون ریشه‌ای که انقلاب ازش در اومده، اون ریشه با این نظام درگیره. درسته؟ این نظامی که یه مش آدم قوی هر کی قدرت بیشتری داره، داره اونی که ضعیف‌تره رو می‌بلعه. و یه سلسله، هر چی تو این سلسله روش می‌کنی، به تناسب چی روش می‌کنی؟ به تناسب قدرتت. اون اتفاقی که آخر عالم می‌افته اینه که این سلسله از هم پاشیده میشه، خواستم اصلا پاره میشه، اصلا پاشیده میشه. یه نظامی، نظمی شکل میگیره، همین نظم نوین جهانی که رو دلار هم نوشته، نظم نوین جهانی، این به هم میریزه. یه نظم جدیدی شکل میگیره، این بر محور عدالت، بر محور حقیقت. حالا ببخش طولانی شد، یه جمله دیگه اضافه که این فردا چی میخوام بگم. ما اگه قرار بگم چه آینده‌ای برسیم، چه سیری رو باید طی بکنیم؟ از این منظر به نظرم تا حالا من ندیدم انقلاب اسلامی تحلیل بشه و اصلا خیلی مهمه که اصلا جایگاه انقلاب نسبت به این ماجرا چیه. این آینده‌ای که باید شکل پیدا بکنه و قرآن گفته قطعاً اتفاق میفته، نسبت ما با این چیه؟ بعد خیلی قشنگ میشه انقلاب رو این شکلی نقد کرد، خیلی جاهای عمیق‌تری هم میشه نقد کرد. توجیه هم دیگه نخواهیم کرد، این ماجرا اون ماجرا، اصل نظام در خطر است و فلان، دیگه نداریم. مثلا اصل نظام یعنی چی؟ مثلا مسیر اون به چه سمتیه؟ مثلا چیکار باید بکنیم؟ اگر موافق نشده اینو فردا بیشتر بحث بکنیم. ببخشید ازت میگم جانم.
همه مونده اون نظام.
احسن
اینو تحلیل کنیم. خب چجور میشه که به اون نقطه رسید در صورتی که در واقع مثلا راهکاری ندیم؟ نمیشه.
بله.
در واقع دیده من این است اگر نظام جمهوری اسلامی خواهد در اون جهت حرکت کنه، باید به نوعی یک شیرینی نزدیک به اون.
بله. حالا ما انشالله بحثمون
یه آدمی که فرض کنیم مثلا معتاده شامگی مخدر مصرف کرده، جامعه جهانی امروز مسخ یک سری لذت‌های مادی شده، شما این میخوای از این اعتیادش در بیاری، این میتونی با نظری پرده.
بله.
معتاد رو داری با شاید نظری شما با این معتاد رو با مواد مخدر شبیه به اون کمتر اون سمار دادن اتفاقی.
بله.
خارج میتونی همون اولی بهش آنپول معرفت ترس.
بله. بله. بله.
اگر میخواد به اون سمت بره، یعنی ابتدا باید یه لذتی نوشته
بهش
بکنیم، کمکم اون از اون لذت تغییر درش جداش کنیم، تبدیلش کنیم یه آدم آدمی،
نه من اصلا از این بحثای نظری کاملا فراری هم دوستانم میدونن ما بنامون بر اینه، ارزایی که نداریم، بنامون بر اینه که بحثا پرگماتیستی باشه تا جایی که میشه. بله بله، نه نه انشالله پرگماتیستیه و کاملا وارد راهکار میشیم، وارد ساختار میشیم. و اینم بگم که مشکل اصلی، چالش اصلی تو سبک زندگی که انشالله واردش خواهیم شد. خدای در فرج ما هست تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.